سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان تایید کرد که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی خانه‌اش در منطقه دارالامان کابل را ترک کرده و به مکان دیگر انتقال یافته است. یک منبع آگاه حکومت طالبان که نخواست نامش افشا شود امروز برای رادیو آزادی گفت که اقامتگاه آقای حکمتیار که از سوی جمهوری مخلوع داده شده متعلق به وزارت دفاع بوده و به همین دلیل از وی گرفته شده. یک منبع دیگر برای رادیو آزادی گفت که طالبان به آقای حکمتیار در منطقه وزیر اکبرخان خانه داده است. حبیب الرحمن حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار نیز برای رادیو آزادی گفت که در نتیجه مذاکره با حکومت طالبان آنها از دارالامان و مکان دیگر تغییر محل دادند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان از حکومت طالبان خواسته که در برابر خانواده‌های بازداشت شده و ناپدید شده پاسخگو باشد. او این سخنان را به مناسبت روز جهانی آگاهی از حقیقت امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق بیان کرده. روز یکشنبه برابر بود با روز جهانی آگاهی از حقیقت. خانم امیری نگفت که چه تعداد از افراد توسط طالبان در افغانستان بازداشت شدند، اما افزود که بسیاری از خانواده ها به هدف یافتن حقیقت در مورد محل اختفای عزیزانشان مبارزه می کنند. بر اساس گزارش‌ها منیژه صدیقی یکی از اعضای جنبش اعتراضی خودجوش زنان افغانستان و دو تن از فعالان معارف به نام‌های احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان از ماه‌های اکتبر پارسال در بازداشت اداره استخبارات طالبان بودند و از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. مقامات محلی طالبان امیدوارند که بند کمال خان امسال آب شهر زرنج، مرکز نیمروز و ولسوالی‌های آن ولایت را تأمین کند. شیخ محمد قاسم والی حکومت طالبان برای ولایت نیمروز پس از بازدید از این بند در خبرنامه امروز در این مورد ابراز نظر کرده. از میزان ذخیره آب در مخزن بند در سال جاری معلومات در دست نیست، اما گفته می شود که تیم تکنیکی بند کمال خان برای آبرسانی و شهر و ولسوالی های زرنج برنامه ریزی کرده است. بند کمال خان در 90 کیلومتری شهر زرنج در ولسوالی برجک در ولسوالی چاربرجه قرار دارد و ظرفیت ذخیره سازی 52 میلیون متر مکعب آب را دارد. و خبر اخیر این که حملات تازه طیاره های بی‌سرنشین روسیه به هدف قرار دادن زیرساخت های انرژی و غیر نظامی اوکراین ادامه یافته و باعث خاموشی برق در چندین منطقه مشمول کیف پایتخت اوکراین شده. سیگنال های حمله هوایی در ساعت بامداد امروز در کیف به صدا در آمد و از چندین انفجار بزرگ خبر داده شد. مقام ها گزارش دادند که سقوط بقایای راکت ها به یک ساختمان مسکونی آسیب رسانده. هشدارهای حمله هوایی همچنان در 9 منطقه دیگر از جمله خرسون، اودسا و دیگر شهرها هم شنیده شده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه. حکومت طالبان گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را از اقامتگاهش در کابل بیرون کرده. حبیب الرحمن پسر حکمتیار با انتقاد از این اقدام طالبان میگوید:
هر چیزی هم که شده کار ناشایست شده، کار درست نشده. ماها در این مورد صحبت صورت میگرفت.
چرا طالبان گلبدین حکمتیار را آلا از خانهش نقل و مکان دادن؟ در این مورد از یک آگاه امور پرسیده ایم.
حکمتیار بعضی وقت صحبت های سیاسی میکند و بخصوص صحبت میکند که باید حکومت برای مردم باشد و همچنان تعلیم زنان بسیار مهم هستند.
یک مقام ارشد کنگرس امریکا میگوید که داعش تهدید برای افغانستان، ایالات متحده و اروپا است. تهدید داعش از افغانستان تا کدام حد جدی است؟ از یک آگاه امور بین المللی پرسیده ایم.
شاخه ولایت خراسان گروه داعش به شدت در حال افزایش توانایی های عملیات خارجی در آسیای میانه و جنوب آسیا است.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که چندین انفجار آرامش امروز شهر کیف پایتخت اوکراین را برهم زد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. بیرحمت صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. عبیب الرحمن حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با رد موضوع محاصره شدن خانه ایشان از سوی افراد طالبان گفت که محل بود و باش آنها از دارلمان به منطقه وزیر اکبرخان کابل انتقال یافته. او با انتقاد از این اقدام حکومت طالبان برای رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان توافقنامه حزب اسلامی با جمهوری مخلوق را نپذیرفته. خجسته کبیری جزئیات دارد.
حبیب الرحمن حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار با رد موضوع محاصره شدن خانه ایشان از سوی افراد حکومت طالبان میگوید که محل بود و باششان از منطقه دارالامان شهر کابل به وزیر اکبرخان تغییر داده شده است. حبیب الرحمن حکمتیار روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت وزارت داخلی حکومت طالبان به اساس مسئولیتی که برایش سپرده شده بود یک مکان را برای بود و باششان در وزیر اکبرخان کابل تهیه کرده است. او با انتقاد از این اقدام حکومت طالبان گفت که از توافق صلح حزب اسلامی با حکومت جمهوریت تنها همین خانه برایشان باقی مانده بود که آن هم پس گرفته شد. پسر حکمتیار مدعی شد که در این باره میان مقامهای طالبان ناهماهنگی وجود دارد.
اصلا که به دولت کنونی همین توافقنامه حزب با دولت گذشته مهم نبودن. البته چون یکم شایعات زیاد صورت گرفت، مردم گفتن که مزاحمت کرده بودن، اینجا محاصره کرده بودن و به احترامی زیاد صورت گرفته بود. این صحبت ها درست نیست، حقیقت نداره، ولی خب به هر صورت هر چیزی هم که شده کار ناشایس شده، کار درست نشده. ماها در این مورد صحبت صورت میگرفت. خب خیلی از سران طالبان با این موضوع موافق نبودن. یک کس نفر نه یک کاری میخواد بکنه، یک کل صفوف طالبان و کلان خرد نمیتونه از او جلوگیری کنه.
یک منبع معتبر در حکومت طالبان نیست که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی محاصره خانه گلبدین حکمتیار را رد کرد و نوشت این کار بر اساس توافق میان هر دو جانب صورت گرفته است. منبع افزود ملکیتی که حکمتیار در آن زندگی می‌کرد مربوط وزارت دفاع است. منبع همچنان غصب دارایی‌های حکمتیار از جمله اموال خانه، موتر و سلاح‌های افراد او را نیز رد کرد. حبیب الرحمن حکمتیار بر رادیو آزادی گفت به اساس توافقنامه صلح که میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با نظام جمهوری مخلوط صورت گرفته بود، برای پدرش در ولایت‌های کابل، ننگرهار و لغمان ملکیت اختصاص داده شده بود، اما به گفته او بیشتر بخش‌های این توافقنامه از سوی نظام جمهوری در آن زمان نیز عملی نشده بود. توافقنامه صلح میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان و گلبدین حکمتیار در 19 سپتامبر 2016 میلادی که یکی از ماده‌های آن برقراری آتش بس دائمی میان هر دو جانب بود صورت گرفت. حزب اسلامی به رهبری حکمتیار یکی از چهار گروهی بود که در آن زمان علیه حزب پیشین جمهوریت می‌جنگید. حکومت طالبان در حال ملکیت گلبدین حکمتیار را به جای دیگر انتقال می‌دهد که او پیش از این انتقاد تندی از رهبری و سیاست‌های طالبان کرده بود. او اخیراً در یک نشست آنلاین بین‌الحزبی‌شان در ماه حدود سال گذشته از نو نظام و سیاست های طالبان از جمله من آموزش دختران به شدت انتقاد کرده و گفته بود که کسی که میان آموزش دختران و پسران تفاوت قائل می شود اشتباه می کند. حکمتیار همچنان از طالبان خواسته است که به مردم افغانستان اجازه دهد خودشان نو نظام سیاسیشان را انتخاب کنند.
حکومت طالبان گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را از خانه‌اش در کابل بیرون کرده و در منطقه دیگر آنها را جاگزین کردن. چرا حکومت طالبان حالا آقای حکمتیار را از خانه‌اش نقل مکان داده؟ امی سوال در آغاز یک مصاحبه تلفنی از سمی یوسفزی آقای امور سیاسی پرسیدم.
حکمتیار بعضی وقت صحبت های سیاسی میکند و بخصوص صحبت میکند که باید حکومت برای مردم باشد و همچنان تعلیم زنان بسیار مهم هستند. این انگیزه هایی هستند که طالبان از حکمتیار ترس دارند. حکمتیار یک کسی هستند که حزب داشتند، یک سابقه جهادی داشتن و همچنان هنوز هم یک شخصیت مطرح در افغانستان هستن. ما فکر میکنیم که مردم در قندهار یا طالبای قندهاری از این سخرانی های حکمتیار از بسیار وقت ناراحت بودن. البته در داخل نظام سراج الدین حقانی از این چهره های جهادی و سیاسی مثل کرزایی و دکتر عبدالله و حکمتیار و دیگر را حمایت میکدن، چون اونا فکری کمی و واسه داره در مورد سیاسیونی که در افغانستان مانده. لیکن گروهی که در قندهار هستن اونا بسیار نظر تنگ در مورد این مردم جهادی ها و سیاسیونی سابقه که اونو زیر تسلط طالبان در افغانستان زندگی میکنند دارد.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبا برخی سیاسیون دیگر هم بوده باش دارند، مثل آمد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان یا عبدالله عبدالله و برخی دیگر. خب وقتی که حکمتیار از خانهش طالبا بیرون میکنن، انتظارات بعدی چیست؟
حکمتیار از طریق یک پروسه سیاسی و با افغانستان آمد و این زمینه های مردمی نیستن، این زمینه های حکومتی نیستن. حکومت باید یک قلب وسیع داشته باشد، بعد مردم باید خانه داشته باشد. یک کس نامده که زمین ما را تخلیه کنه، لیکن این حکومت هست میتوند که بسیار زمینی هستن که دور از شهر هستن و حکومتی هر کسی هستن که باید امنیتش جدی باشد. لیکن به هر حال یک شکایتی ایم هستن که طالبان کسانی که از قندهار هستن مثل کرزایی که سبب شکست طالبان در 2001 شدن، از امریکایی ها اونا رو مستقیم به اروزگان آوردن، به قندهار کابل انتقال دادن، اونا رو چیزی نمیگه، یا در قندهار گلاغا شیرزایی که یکی از سرسخت‌ترین مخالفین طالبان هستن، اونا رو چیز نمیگه، یا دکتر عبدالله چیز نمیگه، اونا رو مزاحم نمیشود. اونا هم غصب کده، عینو مینه برادری کرزای تمام عینو مینه غصب کده سر مردم فروخته، از اونا چیز پرسان نمیشود. لیکن افرادی که در پارلمان بودن، از براته که دیگه بودن، مثل حیدر خان کو، حیدر جان نیمزای و بندی میشود، ملا ترخیل بندی میشود، دیگه افراد بندی میشود و حکمتیار از خانه شان اخراج میشود. ما فکر میکنیم که انگیزه همین انگیزه هستن که حکمتیار کسی هستن که هنوز هم یک اسلامی دارد و طالبان بیشتر از افرادی برای خود خطر احساس میکند که اونا ریشه اسلامی و فهم دینی دارد و اونا از او طریق طالبان را چلنج میکند.
یک زمان حکمتیار از جمله رهبران جهادی سرشناس بود، چی پیامد را میتونه که این اقدام طالبان داشته باشه؟
پیامد های منفی دارد. مردم فکر میکند که طالبان مثل یک کسی مثل حکمتیار ولی یک کسی نمیتوند که اونا را تحمل کند در کشور باشد. دیگه گروه های سیاسی و گروه های افراد سیاسی را خویش وقت نمیتوند که تحمل کند. این بمانه نمیستن که طالبان حلقه نظرشان بسیار تنگ هستند، حتی نظرشان دیگه هم تنگتر میشود.
سمی یوسف زای آقای امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که یک مقام ارشد کنگرس امریکا گفته که داعش تهدید برای افغانستان، ایالات متحده و اروپا است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به حمله گروه دولت اسلامی یا داعش به مسکو از توانمندی عملیاتی شاخه ولایت خراسان این گروه در افغانستان ابراز نگرانی کرده. مایکل مکال در گفتگو با تلویزیون سی بی اس شاخه خراسان داعش را تهدید بر آمریکا و اروپا هم خوانده. جاوید فیضی جزئیات بیشتر دارد.
پا پس از حمله گروه موسوم به دولت اسلامی داعش به غیر نظامیان در تالار کروکوس در مسکو، مایکل مکال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از افزایش توان عملیاتی شاخه ولایت خراسان این گروه ابراز نگرانی کرده است. مکال روز گذشته در یک برنامه شبکه تلویزیونی CBS به نام رو در روی ملت در پاسخ به این سوال که آیا داعش می تواند به آمریکا حمله کند گفت که این طور به نظر می رسد. رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان همچنان درباره تهدید گروه داعش به اروپا و آمریکا هشدار داد. او گفت
جنرال کوریلا رئیس سنتکام این هفته در کنگره گفت که شاخه خراسان داعش می تواند ظرف 6 ماه در خارج از افغانستان عملیات انجام دهد. تنها 6 روز بعد از این داعش به مسکو حمله کرد. من فکر می کنم که اروپا نیز نگران است. شاید به جای بازی قدیمی برمی گردیم که تاریخ در آن دوباره تکرار می شود.
این سناتور جمهوری خواه و از منتقدان سرسخت اداره رئیس جمهور بایدن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را یک بار دیگر زیر سوال برد و گفت که آمریکا بدون ارزیابی استخباراتی و سنجش ظرفیت گروه داعش افغانستان را ترک کرد. مکال تصمیم و اقدام ایالات متحده را اشتباه جدی خواند و گفت که این کار آمریکا را با تهدید روبرو کرده است. اما اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از حزب دموکرات ها بارها از تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده و آن را یک اقدام بجا خوانده است. در ماه مارچ سال گذشته جنرال مایکل کوریلا فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفته بود که تعداد اعضای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان افزایش یافته و به 2250 نفر رسیده است. در ماه فوریه سال جاری معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و ولادیمیر ورونکوف رئیس اداره مبارزه با تروریسم این سازمان به شورای امنیت گفتند که هنوز خطر ظهور مجدد داعش در افغانستان پابرجاست. وی همچنین گفت که شاخه خراسان داعش قصد حمله از افغانستان به بیرون از این کشور را دارد. این در حالی است که جنرال کنت مکنزی فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ایالات متحده به کنگره گفته بود که طالبان قصد حمله به ایالات متحده را ندارند، اما به گروهایی که میخواهند به ایالات متحده حمله کنند پناه دادند.
گروه داعش مسئولیت دو حمله مرگبار را در هفته گذشته پذیرفت. حمله انتحاری در قندار در جنوب افغانستان که بیش از 20 قربانی گرفت و سپس حمله در یک تالار کنسرت در اومه شهر مسکو پایتخت روسیه که بیش از 130 کشته به جای ماند. جاوید نعیمی در این مورد با لوکاس ویبر آگاه تروریسم بین المللی و مسئول صفحه اینترنتی ملتنت وایر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که تهدید شاخه ولایت خراسان گروه داعش از افغانستان چقدر جدی است؟
شاخه ولایت خراسان گروه داعش به شدت در حال افزایش توانایی های عملیات خارجی در آسیای میانه و جنوب آسیا است تا عملات را در کشورهای مانند ایران، ترکیه، سراسر اروپای غربی و به همین ترتیب تا روسیه گسترش دهد. به ویژه از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی داعش استراتژی گسترش در عملیات تبلیغاتی و ستیزه جویانه اش را در منطقه و جهان دنبال می کند. از انگامی که داعش در عراق و سوریه در اوج خلافت فیزیکی حملات علیه منافع خارجی در داخل افغانستان را تشدید بخشید، منابع را برای تقویت توانایی های عملیات خارجی اش صرف کرده است. اکنون شاخه ولایت خراسان گروه داعش بیش از هر شاخه دیگر تبلیغات را به زبان های بیشتر منتشر می‌کند.
خب داعش خراسان کدام هدف را در منطقه و جهان دنبال میکنه و تا کدام حد تهدیدبار است؟
شاخه ولایت خراسان گروه داعش به گونه خاص به آسیای میانه تمرکز دارد تا از آن طریق به روسیه نفوذ کند. حتی تبلیغاتش را به وسیله رسانه روسی زبانش و همچنان زبانهای تاجیکی و ازبکی آغاز کرده تا در نتیجه حمایت، پول، استخدام و خشونت را علیه دولتهای دشمنش توسعه دهد. این گونه تهدیدهای آشکار به صورت متمرکز حکومت و مردم روسیه را در بر می‌گیرد. گروه داعش در سال 2014 میلادی روسیه را در کنار ایالات متحده در فهرست دشمنان اصلیش قرار داد. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در سال 2022 میلادی سفارت روسیه در کابل را هدف گرفت و تلاش کرد تا روابط طالبان با مسکو را با چالش روبرو کند. شاخه خراسان داعش به شدت از جنگجویانش در آسیا میانه برای توطئه‌ها و حملات خارجی در ایران، ترکیه و قصد حمله در جرمنی و سایر کشورها استفاده کرده است. به نظر می رسد که این یکی از موارد ارتباط شاخه ولایت خراسان داعش با حمله مسکو است، چون مظنون شاید از آسیا میانه خاصتا از تاجیکستان
بوده.
و در حال حاضر آیا فعالترین شاخه گروه داعش ولایت خراسان است؟
ISKP has emerged as the most internationally minded.
شاخه ولایت خراسان با عنوان جاه‌طلب‌ترین و فعال‌ترین بخش گروه داعش ظاهر شده است. شبکه‌های داعش در عراق و سوریه عمدتاً تحت فشار دولت‌ها و شبه نظامیان منطقه‌ای و عامیان بین‌المللی‌شان برای عملیات در برابر غرب تغییر مسیر دادند و پس از آن که حضور فیزیکی خلافتشان در عراق و سوریه را از دست دادند، به جنگ چریکی در منطقه آغاز کرد. شاخه خراسان تهدید به سرعت در حال افزایش برای غرب و فرامنطقه از نظر عملیات خارجی و تحرکات خشونت‌آمیز است. بنابراین در آینده های قابل پیشبینی شاید نشانه های باشد که توانایی های گروه داعش به ویژه شاخه ولایت خراسان مستقر در افغانستان و پاکستان را به هدف عملیات خارجی بیان می کند.
لوکاس ویبر، آگاهی تروریسم بین المللی و مسئول صفحه اینترنتی ملتند وایر بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. صدای چندین انفجار صبح امروز در شهر کیف پایتخت اوکراین شنیده شده، اگرچه از تلفات ناشی از این انفجارها گزارش تا هنوز نشر نشده، اما در عملات طیاره های بدون سرنشین روسی در جنوب اوکراین گفته شده که حداقل 11 غیر نظامی زخمی شدند. مقیم نای جزئیات میده.
به خاطر این انفجارها زنگ خطر صبح امروز دوشنبه در پایتخت کیف به صدا درآمد و از مردم خواسته شد تا در مکانهای امن بمانند. اگرچه هنوز درباره چگونگی این انفجارها معلومات در دست نیست، اما مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داد که پارچه های راکت دفعه شده به یک ساختمان مسکونی در منطقه در کیف آسیب رسانده است. ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، در حساب تلگرامش با تایید این انفجارها از مردم خواسته که هر چه زودتر به مکانهای امن بروند. هنوز از تلفات جانی ناشی از این انفجارها خبر داده نشده. اما چند ساعت قبل از آن روسیه با تیاره‌های بدون سرنشین به شهر میکولایف در جنوب اوکراین حمله کرد که در نتیجه آن دست کم 11 نفر زخمی شدند. اهداف حملات روسیه در شهر میکولایف تأسیسات انرژی اوکراین و مناطق مسکونی بوده است. در اثر این حملات قطع برق در کیف و تعداد دیگری از شهرهای اوکراین به میان آمد. الکساندر سینکویچ، شاروال شهر میکولایف، در شبکه اجتماعی تلگرام خود نوشت که این راکت ها به چندین خانه نیز آسیب رسانده است. روسیه درباره حملات تازه خود به اوکراین اظهار نظر نکرده، اما وزارت دفاع گفته است که 11 تیاره بدون سرنشین اوکراینی را در منطقه روستوف روسیه شناسایی کرده و سقوط داده است. روسیه همچنین اوکراین را مسئول حمله مرگبار اخیر در مسکو می داند، اما اوکراین دست داشتن در این حمله را که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته رد کرده است. 137 نفر در جریان حمله تروریستی به سالن کنسرت در مسکو کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت مهمان خانه های شماست و در نیمه دوم این ساعت برنامه بحث 25 دقیقه را به شما داریم. اکنون میشنوید که شما را از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان در مورد ادامه اخراج اجباریشان از این کشورها نگرانند. برخی از خانواده ها میگویند که مشکلاتشان اخراج با مزرد. بعضشان گفتند که می اخراج اجباری وضعیت زندگیشان را بر هم زده و در یک حالت رقتبار این اکنون به سر می برند. در این گزارش با برخی از اعضای خانواده های مهاجر مصاحبه شده.
شکیبا نیازی 46 ساله یکی از چند صد هزار مهاجر افغان در پاکستان است که دو سال قبل به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را به مقصد پاکستان ترک کرد. خانم نیازی در افغانستان کارگاه خیاطی داشت که زمینه کار را به ده ها دختر دیگر مهیا ساخته بود، اما با تسلط دوباره طالبان در افغانستان در بیش از دو سال گذشته فعالیت های او هم متوقف شد. او میگوید که در پاکستان با مشکلات زیادی زندگی خود را به پیش میبرد و از سوی پلیس پاکستان گاه و ناگاه مورد اذیت و آزار قرار میگیرد.
پسر ما اینجا پلیس استاد کرده بود، گفته بود که ویزه تبتی، بچه ما ویزه خود برش کشیده بود، وقتی که دیده بود ویزهش پیش است گفته بود آل شیرنی ویزه تبتی. خب ما افغانا چقدر کار کنیم که مثلا هم ویزه اگر داشته باشیم پرداخت کنیم پول، اگر نداشته باشیم اون پول پرداخت کنیم.
خانم نیازی در ادامه بیشتر میگوید.
شش ماه میشه که من ویزه اپلای میکنم، ویزه من ریجکت میخوره، اما بار آخر به دلیل از اینکه انتخاباتشان بود ویزا استاپ شده بود و نفر نمبر تلفن من به من زنگ نزده بود برای همون جایی که من ویزه خود اپلای کرده بودم، ویزه من ریجکت خورده بود و سر از اون $400 جرمانه آمده. آیا پول جرمانه رو من از کجا کنم که این پول پرداخت کنم؟
فردینا آزادانی 34 ساله فعال حقوق زنان در ولایت هرات یکی دیگر از مهاجران افغان در پاکستان است. او میگوید که به دلیل نداشتن ویزه شوهرش را پلیس پاکستان از آن کشور اخراج کرده، اما او با دو فرزندش دربی سرنوشتی به سر میبرد.
پلیس پاکستان تقریبا به ماه فوریه آمد و شوهر من از دروازه خانه ما دستگیر کرد و همراه خود برد. تراک نمبر داشت، یعنی برای ویزای جدید ما اپلای کرده بودیم و می‌خواستیم ویزای جدید بگیریم، ولی پلیس پاکستان او را قبول نکرد. همین شد که من هر چقدر اصرار کردم، خواهش کردم، تمنا کردم که همین مدتی که یک ماه تکمیل بشه شما صبر داشته باشین که ویزای جدید من بیاید، ولی اونا قبول نکردن و شوهر من را با خود بردن و دیپورت کردن.
اسلام آباد از ماه نوامبر به این سو روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرده و تا اکنون بیش از 500,000 نفر به افغانستان اخراج شدند. اسلام آباد می گوید که برخی از افغان ها در ناامنی ها در پاکستان دست داشتند، اما حکومت طالبان این اظهارات مقام های پاکستانی را تکذیب می کنند. انجینر محمد دین خواهانی رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ جمهوری مخلوط در ولایت بدخشان بود. او نیز بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان مهاجر شده و از نداشتن ویزا و مشکلات اقتصادی در پاکستان در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
ما تا چقدر وقت مثلا دست گدایی خود دراز بود که برای ما کمک بکنه؟ ما چقدر مصیبت بکشیم در یک دنیای مهاجرت؟ گاهی مصیبت ما به خاطر ویزا است، گاهی مصیبت به خاطر نبودن وطن است، گاهی مصیبت به خاطر یک موضوعی است.
از ایران هم چند صد هزار مهاجر افغان به افغانستان برگشتند. آنان که بی مدرکند از وضع زندگیشان در ایران راضی به نظر نمی رسند. احمد ولی نقشبندی 43 ساله یکی از مهاجران افغان است که به صورت غیر قانونی در تهران ایران زندگی می کند. آقای نقشبندی از مشکلات خود در ایران در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید.
کسانی که مدرک ندارن اینجا به کار استخدام نمیشن و از طرفی هم اگه به کار استخدام شون کارفرمایان ایرانی یه مدتی که کار کردی حقوق تو به تو نمیپردازن، صدای تام کسی نمیشنوه، شکایت در اینجا شنیده نمیشه به دلیل از اینکه خودت غیر قانونی اینجا حضور داری، اگه شکایت هم بکنی از دست خودت میگیرن بیرونت میکنن. از یک طرف جان ما مردم و افغانستان در خطر است و از جانب دیگر در ایران هم مثل یک خدای ناخواسته دوست پنهانی بیشتر با مشکلات زندگی میکنیم.
آقای نقشبندی سفر پرخم و پیچی داشته است. او بخشی از ماجرای سفرش را این گونه بیان میکند.
دو ماه پیش توسط پلیس بازداشت شدم و به افغانستان با چبلق پلاستیکی اثر کار رد مرز شدیم. زن و فرزند و فامیل در اینجا ماند، دیگه امکانات نبود، دو طفل کوچک. بسیار با مشکل از مرز اسلام قلعه هرات دوباره به نیمروز رفتیم. از نیمروز هم به وسیله قاچاقبر دوباره برای خاک پاکستان و تو به ایران نوشابان روزی را بار دوم سپری کردیم، آمدیم در اینجا رسیدیم. اینجا هم بسیار به ترس و لرز زندگی میکنیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستن. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت تا لحظات دیگر. جاوید نعیمی بس 25 دقیقه یه هفته رادیو آزادی را پیشکش میکنه، حتما بشنوین. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما دارم. حکومت طالبان تایید کرد که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی خانه‌اش در منطقه دارلمان کابل را ترک کرده و به مکان دیگر انتقال یافته است. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان از حکومت طالبان خواسته که در برابر خانواده‌های بازداشت شده و ناپدید شده پاسخگو باشد. مقامات محلی طالبان امیدوارند که بنده کمال خان امسال آب شهر زرنج، مرکز نیمروز و ولسوالی های آن را تامین کند. و عملات تازه طیاره های بدون سرنشین روسیه بعد از قرار دادن زیرساخت های انرژی و غیر نظامی اوکراین ادامه یافته و باعث خاموشی برق در چندین منطقه مشمول کیف پایتخت اوکراین شده است.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. حملات در کندهار و مسکو، گروه داعش مسئولیت هر دو حمله را پذیرفته. نخست در ولایت کندهار در جنوب افغانستان حمله ای که بیش از 20 قربانی گرفت. سپس حمله در تالار کنسرت کروکاس در حومه شهر مسکو پایتخت روسیه که بیش از 130 کشته بر جای گذاشت. از حمله مسکو به عنوان مرگبارترین رویداد تروریستی طی 20 سال گذشته نام برده شده. گروه داعش پیش از این هم ادعا کرده بود که چندین حمله را در ایران و پاکستان انجام داده. چند این بار از نفوذ این گروه از طریق افغانستان به کشورهای منطقه و فرامنطقه نیز هشدار داده شده بود. گفته می شود که شاخه ولایت خراسان گروه داعش یکی از فعالترین بخش‌های این گروه است و مرکزش هم احتمالاً افغانستان یا پاکستان است. این تهدید تا کدام حد جدی است و منطقه تا کجا با تهدیدهای داعش روبروست؟ دو مهمان در برنامه بحث 25 دقیقه داریم و همین موضوع را به بحث میگیریم با ایشان. جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان، و غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه، همچنان با لوکاس وبر، آگاه تروریسم بین المللی در آمریکا گفتگو کردیم. و از مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجکستان رادیو آزادی، هم در این موارد خواهیم شنید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه، و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. جنرال صاحب احمدی، هسته مرکزی گروه داعش در حال حاضر در کجاست؟ افغانستان، پاکستان یا کشور دیگره؟
سلام به شما و مهمانان گرامی، شنوندگان محترم. اول خو عرض تسلیت دارم به قربانیان حادثه توریستی، چون در 40 سال ما رنج زیاد بردیم و همدردی میکنیم امرایشان. دوم، شایان تذکر است که 40 سال گذشته منطقه ما یعنی پاکستان، افغانستان دستخوش بازی های استخباراتی، تجاوز و برخواستگاه توریسم بوده. پاکستان با بازی دوگانه خود در 20 سال گذشته هم توانست که هم کم و بیش هزینه بپردازه، ولی در این زمان زیاد سرمایه گذاری هم بکنه به خاطر رقابت های قرار جیوپولیتیک خود که بر با هند داره و اعالی به اندازه رسیده در دو سال گذشته که باز بعد از پیروزی طالبا و تسلیمی جمهوریت به طالبا که هزارها جنگجوی داعش از زندان ها رها شدن، به نظر من پایگاه و برخواستگاه داعش فعلا هر دو کشور یا در مرز هر دو کشور پاکستان و افغانستان است.
تشکر میکنم. جناب جانباز صاحب، حمله مسکو تا کدام حد زنگ خطر بر منطقه و فرامنطقه به صدا در آورده؟
تشکر. سلام به شما و به جنرال صاحب و به همه وطندارایی که ما را در هر گوشه دنیا میشنوند. خب زنگ خطر خب بدون از او مدت ها پیش نواخته شده و او همونطور در گوشه های ما ترین انداز است و این یک روز نیست. ما این تجارب بسیار وحشتناک و هولناک این اضافه از 14 هست که تجربه میکنیم. برای ما این چیز نوی نیست. البته آنچه که در مسکو رخ داد واقعا وحشتناک است و ما هم امو مراتب انسانی تسلط خدا با مردم روسیه ابراز میدارم و اولشان میخوایم بگویم که بیش از هر کس دیگه من حیث یک افغان ما شما را درک میکنم و در این درد بزرگ انسانی همراهتان کاملا همنوا و شریک هستم. بر ترتیب از عواطف که بگذاریم بیاییم سر اصل موضوع جناب نعیمی، زنگ خطر به چی معنا؟ ببینین تجربه نشان میده که هر گروه تروریستی که امروز تروریستی است، دیروز به ترتیب دیگه بوده. مثلا یک زمان افغانستان یک حاکمیت بود که کسایی که در گروه القاعده بودن مثلا و مجاهدین گفته می شدن، باز پسان و آوردن به یک نام دیگه و همیشه یا می طالبا امرای از اونو میرن اون توافق نامه ها را امضا می کنند، در پایتخت های مختلف می شینن امرایشان. بر ترتیب ما فکر می کنم که هنوز ما نفهمیدیم که گمی ترور و تروریسم چی است. خب از اگر زمو در ترجمه فرانسویش بگیری که ترور یعنی دهشت افغانی، هراس افغانی، خب یک چیز. اما این که تعریف سیاسی از این بالاخره پذیرفته شده از طرف یک مرجع بین المللی توسط یک میثاق بین المللی این تعریف شده، متاسفانه که ما اینو یک تعریف نداریم. هر کشور البته در قانون جزای خود برای دو تعریف های خود داده. حال مشکل دیگه است که متاسفانه گروه هایی که ترور میکنن یعنی دهشت افغانی میکنن و در چارچوب از انسان کشی میکنن و او هم انسان های بیگناه را، تجربه نشان میده جناب نمونی که در عقب از یک سلسله مراکز بسیار کلان استخباراتی کشورهای بسیار مقتدر میباشه. حالا مثلا شما و ما و خب من فی جناب جنرال سکنو چون مستقی هستن بیشتر میفهمن این مسئله و بهتر میفهمن، یعنی برای من حیث یک انسان کاملا ملکی، گرچه من فرزند یک منصبدار دوره اعلیحضرت هستم اما من خب ملکی هستم. اینا ببینین این قسم یک عملیات برای انداختن که در مسکو برای افتاد، به نظر من این خو از لایه های مختلف مرکب بوده که او انگیزه بخشیدن است، او انتقالات است، او استخدام است، او تمویل است و بالاخره اجرایی کردن این موضوع است. این خو کار کدام گروه عادی هم نیست، این خو کار کدام آدم بی سواد هم نیست که حتی کم سواد هم نیست. درست این باید کسایی باشه که بفهمن امی جو سیاسی را، جو اجتماعی را، امی کاردینات منطقه را، وقت زمان مکان بگیر و نمان، یعنی این خو کار ساده نیست و معلوم است که ایره یک مثلا مراکزی که دنیمی دنیای ما هست و باید ایره سازماندهی کده باشد. در حالتش نی یک کار وحشتناک است و یک پدیده است که اگر جامعه بله. بین ملی چه منطقه و شده فرا منطقه صادقانه علیه از او بازی نکنه و تروریسم به خوب و بد منقسم نسازن، ترور ترور است. کسی که ملکی ها را قربانی میکنه، کسی که اماکن مقدسه را از بین میبره، کسی که اماکن زیست، محلات زیست، شفاخانه ها را یار تارگت قرار میده، هدف قرار میده، این انسان های تروریست است و با این باید با یک مبارزی مشترک و با یک هدف مشترک مباحث شود، مجادله شود. غیر از او ما اینجا شاید یک گروه را از بین ببریم، اما در اوجا باز در پشت از او تو بزنیم که تو خوب هستی، تو به نفع ما هستی. یعنی اگر ما این ترور را بگیریم به خوب و بد تقسیم کنیم، خب این ترور یک روز میاد زنخ خودم میگیره، گریبان خودم میگیره و خودم از بین میبره. دست مانه که اینمی یک مبارزه صادقانه باید صورت بگیره، یه ترور در هر جامعه و در هر جایی که هست.
تشکر میکنم. خب از لوکاس ویبر، آگاه تروریسم بین المللی و مسئول صفحه اینترنتی ملتن وایر پرسیدم که تهدید شاخه ولایت خراسان گروه داعش از افغانستان تا کدام حد جدی است، چون این پاسخ دارد.
شاخه ولایت خراسان گروه داعش به شدت در حال افزایش توانایی های عملیات خارجی در آسیای میانه و جنوب آسیا است تا عملات را در کشورهای مانند ایران، ترکیه، سراسر اروپای غربی و به همین ترتیب تا روسیه گسترش دهد. به ویژه از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی، داعش استراتژی گسترش در عملیات تبلیغات و ستیزه جویانه اش را در منطقه و جهان دنبال می کند. از انگامی که داعش در عراق و سوریه در اوج خلافت فیزیکی حملات علیه منافع خارجی در داخل افغانستان را تشدید بخشید، منابع را برای تقویت توانایی های عملیات خارجی اش صرف کرده است. اکنون شاخه ولایت خراسان گروه داعش بیش از هر شاخه دیگر تبلیغات را به زبان های بیشتر منتشر می‌کند.
خب روسیه اشاره به این دارد که مهاجمان حمله در مسکو احتمالاً شهروندان تاجیکستان بودند. اصل ماجرا چیست؟ مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی پاسخ داده.
روز گذشته مقامات روسیه 4 تن از گمانبران در حمله به یک مجمعه کنسرتی را بازداشت کردند و گفتند که آنها شهروندان تاجیکستان هستند. ما با پیوندان و نزدیکان این افراد بازداشت شده صحبت کردیم، گفتند یکی از آنها گفت که فرزندشان تازه 5 ماه پیش به روسیه رفته بود و اصلا اونا باور ندارند که پیوندانشان چنین یک حمله مدهشی تروریستی را انجام داده باشند. بسیاری از آنها و در شبکه‌های اجتماعی هم تاجیک‌ها زیاد از اون می نویسند و شبهه می کنند به اون نوارهایی که مقامات روسیه در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. شبهه اصلی این است که چگونه این نفران به یک تالاری که از لحاظ امنیتی حفظ می شد وارد شدند و در اونجا قتل و کشتار کردند، اونا آتش زدند و از اونجا بر آمدن تا نزدی مرز اوکراین که 5 ساعت راه است تا اونجا رسیدند و ده ها پاسگاه امنیتی را عبور کردند و آمدن اینا را در اونجا بازداشت کردند. از این دیدگاه شبه ها زیاد است و اون نوارهای لحظه بازپرسی اونا هم نشر شد که زیاد کارشناس های تاجیک هم شبه دارند که واقعا این نفرهای بازداشت شده در این کار دست داشته باشند.
خب جناب جنرال صاحب احمدی، در حال حاضر توانایی داعش بر زمین گیر کردن طالبا آنچه که هدف خود خوانده بودند و سپس نفوذ به کشورهای منطقه و جهان در کدام حد است؟ آیا این توانایی را در یک حد خیلی بالا دارند؟
من فکر نمی کنم که طالبا نه ای توانایی را دارند، نه ای اراده و نیت دارند و شعور متعارف ای حکم می کنه که در وقتی که در مائده دوحه، مائده ناکام دوحه مبخشن تعریف و توصیف میشد که گروه تروریستی طالبا تغییر کردن، به حقوق بشر، به حقوق زن احترام دارن و حتی من از زبان خلیزات شنیدم که بعضی رهبران طالبا به اردوی ملی افغانستان افتخار میکنن. این همش بخشی از جنگ روانی بود که به جهان مخابره میشد و کشورهای منطقه هم عجولانه حیاتای طالبان در مسکو، در پیکینگ، در اسلام آباد، در تهران، در ازبکستان میپذیرفتند.
فلاسا فعلا طالبا استخباراتشان ملا وسیق یک معاون داره به نام ملا تاجمیر که مسئولیت سرپرستی تمام گروه های تروریستی بیگانه را در خاک ما داره، مسئول توزیع تذکره تابعیت، پاسپورت، جابجایی از یا و انتقالشان به گوشه و اکناف کشور است که از دید تیارای بی پیلوت امریکا که نظارت میکنه اینا دور بانن، لباسایشان تغییر کرده، اسمایشان تغییر کرده، تغییر داده و من مطمئن هستم که کسی که عمله را انجام داده در افغانستان و در پاکستان اینا تعلیمات دیدن و ای به شکل کلاسیک حمله داعش فرق داره، چون یا هم کمربند انتحاری نداشتن، هم خود نکشتن و زنده برآمدن که بازم پولی را که دریافت کردن از او استفاده بکنن. چون این حملات زیاد شبیه به عملیات 11 سپتامبر 2001 است که حداقل 2 سال در بر گرفته که پلان گذاری یا انجام دادن و از لحاظ تدارکات و لوجستیک و پلان گذاری و تعیین هدف و از این مرزها گذشتن. طبعا چون ادبای تاجیکستان بودن اینا آزادی عمل دارن، در رفت آمد زبان هم میفهمن در روسیه، ولی مشکلی است که اراده طالبا و همکاری طالبا با گروه های توریستی یک اصل است. شما کتابی را که قاضی القضات طالبا نوشته و او را ملا عیبت الله تایید کرده در صفحه اولش مقدمه نوشته کرده و بیانیه درست پیش ملا عیبت الله را شما ببینین که کاملا از یک تطبیق جهاد در زمین اینه در کره زمین صحبت میکنه و پیام واضح برای القاعده، داعش و تمام گروه های تروریستی در جهان میفرسته که شریعت، تطبیق شریعت و جهاد ما ادامه داره و از لحاظ همون نظام سیاسی و حاکمیت کاملا مانند سید قطب صحبت میکنه. فلازا ما یک همکاری و هم و هماهنگی را بین تمام گروه های افراطی و تروریستی مانند طالبا، داعش و القاعده میبینم، چرا داعش به القاعده بیعت کرده و القاعده برای طالبا بیعت کرده و یک زنجیر ناگزستنی برای از لحاظ ایدئولوژیک است.
تشکر میکنم. جانباز صاحب، آیا افغانستان فکر میکنین باز به پناهگاه امن تروریسم بین المللی مبدل خواهد شد؟ چون انگامه که از شاخه ولایت خراسان گروه داعش نام برده میشه، افغانستان با او گره میخوره. تا کدام حد خطر بر افغانستان وجود داره؟
افغانستان هنوز از خطر مبرا نیست و مبرا نشده. افغانستان داخل خطر است و قربانی اساسی هم افغانها و افغانستان ماست متاسفانه. لیکن مرکز و ما یک دعوت میکنم از افغانهایم در سراسر دنیا که افغانستان مرکز کدام گروه تروریستی ننامند. ما با یک حالت با تروریسم مواجه هستیم، با تروریست ها مواجه هستیم. مرکز تروریسم جهانی پاکستان است. ببینین پاکستان با کدام ظرافت تانسته اما برف بام خود سر ما بندازه و ما نباید و نشاید شکار ای بازی بسیار مهیلانه و ظریفانه و خائنانه شویم. مرکز داعش، مرکز القاعده، مرکز هر فساد تروریستی دیگه که از راولپندی است، نه افغانستان ما. افغانستان ما شکار ازی است، افغانستان ما قربانی ازی است و ما دست به گریبان بایی هستیم. حالا اگر این داعش از هر بلای بتره که هست، ریشهش در پاکستان است و متضررش اول ما هستیم. باز کشورهای دیگه هستن که این نمونه آخرش ما متاسفانه با بسیار خونجیگری و بسیار تأسف انسانی در مسکو شاهد بودیم. بازم تکرار میکنم که ما در داخل افغانستان به می گروه غیر مشروع طالب من حیث یک افغان، من حیث یک انسان، اگر یا افغان هستن و وطندار هستن و چیزی در وجود از یا به نام وطنداری است، صدا می کنم من حیث یک انسانی که توپک ندارم و نمی خواهیم در افغانستان جنگ شود. سر از یا به خاطر صدومین بار، هزارمین بار صدا می کنم به هوش بیایید. این کشور میره به طرف تباهی و عاملین تباهی شما خواهد بودین. بیاین یک جای، یک جای، یک با یک فکر، با یک فکر افغانی، با یک فکر وطندارانه از امو ارتفاعات بدخشان عزیز شروع تا به نیمروز گرامی، کل ما دست بده یک جشن، یک حکومت مسئول، یک حکومت ملی و افغانستان شمول ایجاد بکنیم که در او شما هم باشین و طالبا. افغانستان این ازی خطر انهدام که حالا ما میتانیم دستخوش نمیفهم داعش خراسان و داعش بسمدان و سبا کدام استان دیگه پیدا خواهد شد، دستخوش ازی بازی های بسیار خطرناک شویم. من میفهم که هیچ نوع داعش در افغانستان ریشه تاریخی دینی ارزشی نداره. افغانستان هیچ وقت حتی ببخشید نمی مایک که کی چالان است میره که زمان تشه بارها تکرار شده که افغانستان هیچ وقت داخل هیچ نوع عضویت هیچ نوع خلافت نداشته. رئیس ما که تو خلافت قرارداد داشتیم، پیمان داشتیم، همکاری کردیم، مسلمان بودیم، دیگه شک نیست، اما ما هیچ ارتباط با داعش نداریم افغانستان و بله. افغانستان داعش ریشه تاریخی و ارزشی نداره جناب نعیمی و این سر ما یک رقم موتور بزور یگان تو یک زبانه اروپایی یک متل است که شما حتما بلد هستین، میگن یک چیز از این گوشهایش کش میکنی که بیا تو همراه ما شو. حالا ما داریم ناخودآگاه ناخواسته کسای از مراکز از دی دنیا که ما را از این گوشهای ما کش میکنه، میگه تو مرکز داعش هستی. او آدم ما نیستیم، ما نمیخوایم جز این فلاکت باشیم، این بدبختی باشیم، دور شوین از ما. و بازم صدا میکنم به سر امی گروه حاکم غیر مشروع که بیاین مشروعیتتان از مردم افغانستان بگیرین، تمکین بکنین به اراده مخلصانه مردم بیچاره و دربدر شده افغانستان.
بله.
سه راه وجود داره، یا شما میرین جرگیان نوی دایره میکنین، یا به حساب اسلامی همو شورای حل علا عقد از او را منتها نه شورای طالبانی و ملایی بلکه یک شورای عمومی مردم افغانستان، نماینده اصیل مردم افغانستان. رای سیوم انتخابات است، بانین صندوق بردین 5 سال از شما دیگه، چرا شما خود بازیچه و تمسخر همه دنیا میسید؟
جناب جان باسب، چیزی که شاهد هستیم حتی در کرسی های پایین هم پایین تر از وزارت افراد غیر از گروه طالبان فعلا نیستن. تشکر. ما برمیگردم به شما و داعش خراسان کدام اهداف را دنبال میکند و تا کدام حد تهدیدبار برای سایر کشور هاست؟ باز هم لوکاس ویبر پژوهشگر مبارزه با تروریسم پاسخ گفته.
شاخه ولایت خراسان گروه داعش به گونه خاص به آسیای میانه تمرکز دارد تا از آن طریق به روسیه نفوذ کند. حتی تبلیغاتش را به وسیله رسانه روسی زبانش و همچنان زبانهای تاجیکی و ازبکی آغاز کرده تا در نتیجه حمایت، پول، استخدام و خشونت را علیه دولتهای دشمنش توسعه دهد. این گونه تهدیدهای آشکار به صورت متمرکز حکومت و مردم روسیه را در بر می‌گیرد. گروه داعش در سال 2014 میلادی روسیه را در کنار ایالات متحده در فهرست دشمنان اصلیش قرار داد. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در سال 2022 میلادی سفارت روسیه در کابل را هدف گرفت و تلاش کرد تا روابط طالبان با مسکو را با چالش روبرو کند. شاخه خراسان داعش به شدت از جنگجویانش در آسیای میانه برای توطئه‌ها و حملات خارجی در ایران، ترکیه و قصد حمله در جرمنی و سایر کشورها استفاده کرده است. به نظر می رسد که این یکی از موارد ارتباط شاخه ولایت خراسان داعش با حمله مسکو است، چون مظنون شاید از آسیای میانه خاصتا از تاجیکستان
بوده. خب، چیزی که لوکاس ویبر گفت، انگشت های انتقاد اکنون به سوی تاجیکستان گرفته شده. حالا واکنش مقام های آن کشور پس از ادعاهای روسیه چی بوده؟ مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی.
مقامات تاجیکستان روز اولی که مطبوعات روسیه عکس 3 نفر نشر کردند و گفتند که اینها گمانبران حمله به حمله تروریستی در مسکو هستند، مقامات تاجیکستان فوراً واکنش کردند و گفتند که اینها اصلاً دست ندارند. اون 3 نفری که روز اول مطبوعات روسیه گمانبر اعلان کرده بودند و 2 تن از اونها را گفتند که اینها در داخل تاجیکستان هستند و اونها هم صحبت کردند، گفتند که اصلا زمانی حمله در روسیه نبودند. از این لحاظ شبه هم باز بیشتر شد که یعنی اگر این افرادی که گمانبر اعلان کردند و اگر در روسیه میشد شاید اونا را هم گمانبر اعلان میکردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دیروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت کرد و این حمله را محکوم کرد و در اونجا گفت که تروریستان دین و ملت و مذهب و وطن ندارند. شاید اشاره به این بود که اکثر گمانبران را مقامات روسیه تاجیک یا تاجیکستانی نامیدند. و امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین گفته است که در مبارزه با تروریسم از این به بعد مشترکان و قوی تر مبارزه خواهیم کرد.
تشکر از مومن احمدی. خب مهمانان گرامی، برنامه را جمع‌بندی میکنیم. حدود دو دقیقه فرصت به هر یک از شما عزیزان داده میتونیم. جناب جنرال صاحب فرید احمدی، اگر تهدیدهای گروه داعش به همین شکل ادامه پیدا کنه، افغانستان باز شاهد یک جنگ طولانی خواهد بود؟
با کمال تأسف که تهدید اصلی به نظر ما خود گروه طالبا هستند، چون اینا در 20 سال تجربه تعلیم و تربیت توریسم و آموزش داشتند و گروه های توریستی دیگه هم زیر چتر بزرگ از یا آزادی حرکت و آزادی پلانگذاری و گشت و گذار و تعلیم و تربیت را دارند. تعداد مدارسی که به صدها هزار اطفال پرورش میده، اینا تشویش ما برای آینده افغانستان ای است که حداقل اگر ادامه پیدا کنه 1 میلیون طفل چند سال بعد ما شستشوی مغزی میکنن طالبا، داعش، القاعده و هر کس به خاطر استفاده از ابزار خود. و طالبا مانند داعش، مانند القاعده از مذهب و از دین استفاده ظالمانه، وحشیانه و سیاسی میکنن که بر قدرت باقی بانن. حالا شما همین کابینه سرپرست دو سال طالبان را ببینین، وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس امنیت، قاضی القضات یا دادگاه عالی یا رئیس لوی سارنوال یا رئیس دادستان کل و امیر طالبا، صدر اعظم، همشان از یک قوم و از یک گروه هستند. این اینا جامعه افغانستان به دو بخش سلطگر و تحت سلطه تقسیم کرده که یک استبداد است و این امکان نداره که دوام پیدا بکنه. به مو شکل که تحلیلگر سرشناس آلمانی ماتیاس هورکس میگه که بعضی از مقاطع در تاریخ وجود داره که مسیر آینده را عوض میکنه. به باور ما آمدن طالبا و رفتن طالبا مسیر آینده افغانستان عوض میکنه. بله. ولی نیاز مبرم برای ما این است که باید یک اجماع واقعی صادقانه را همه نیروهای مترقی و آزادی خواه یک نقشه راه را برای آینده افغانستان و برای ایجاد یک حکومت موقت، لغو توافقنامه ناکام دوحه و خل صلاح گروه طالبا، مانند گروه مجاهدین باید طالبا هم خل صلاح شوند.
تشکر میکنم جناب جانباز صاحب. خیلی فشرده، دورنمای امنیت منطقه از دید شما چگونه به نظر میرسه؟ آیا منطقه باز درگیری یک نبرد بزرگ خواهد شد و افغانستان تا کدام حد آسیب پذیر خواهد شد؟
خب ما بهترم خدمت شما عرض کردم که افغانستان در حالت آسیب پذیری قرار داره و ما از آسیب پذیری هنوز نبرآمدیم. با تاسف یک موضوع رو میخواستم بگویم که البته ما دک میکنم دوستان را بر ترتیب، لیکن من حیث یک وطندار ما البته خواهش ما ایمی است که اینمی موضوعی که موضوع که ارتباط میگیره به طالبان، این موضوع قومی نیست. طالب مربوط هیچ قوم افغانستان نیست، مظهر نمایندی فرهنگ هیچ قوم افغانستان نیست. و اگر بازتر باشه، بلفرض که اگر طالبان مثلا از 3-4 قوم باشه، باز ما واره میپذیریم؟ نه خیر، ما در پرنسیب، در اصول ایدئولوژی طریقتی، بنیادگرایانه و تروریستی طالبان نمیپذیریم و او مربوط هیچ قوم افغانستان نیست، نماینده هیچ قوم افغانستان نیست. حالا من میتونم با فرانسوی هم بسیار آزاد گپ بزنم، پس من خب فرانسوی نشدم دیگه. بر ترتیب خطر آسیب پذیری منطقه و افغانستان، جناب نعیمی، بدون شک وجود داره و راه حل برای افغانستان. ما شخصا من حیث یک افغان دمی میبینم که یک اجماع عمومی صورت بگیره در سطح منطقه، چون شما میبینین که متاسفانه منطقه و فرا منطقه با یک آشتی در رابطه با افغانستان فعلا نرسیدن. تقابل بین ازیا بسیار زیاد است، مخصوصا آنچه که شما میبینین در اوکراین، در اروپا، در کل بین روسیه و غرب. این مسائل باعث شده که تقابل هرچی بیشتر شود در رابطه با افغانستان و در پیوند با افغانستان. دوم، راه حل همی است که اگر جامعه بین ملی و منطقه و فرا منطقه کمند از این است که دیج تروریسم زدوده شوه، فرمول دوحه باید براستی به کار بفته، نه نمایشی. فرمول دوحه برای
جناب دانگوز از این که بسیار فرصت کوتاهی داریم ما سپاسگزار هستم از شما. در سایر برنامه ها هم بیشتر خواهیم شنید. سپاسگزار جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان و غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه. شنونده های عزیز، سپاس از هر یک شما هم. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.